شرایط جنگی چگونه تأثیر خود را در اقتصاد کشور نمودار می کند؟ آیا آنطور که مقام‌های سیاسی می گویند تنش‌های منطقه‌ای و درگیری با اسرائیل اثری بر اقتصاد و معیشت مردم نگذاشته؟ سلام، توبا زکی‌پور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می کنم. فارغ از اینکه حکومت می کوشد با دستاوردهای نظامی بر واقعیت‌های اقتصادی سرپوش بگذارد، باید دید بازار ارز، نرخ کالاهای اساسی و بهای اقلامی که در سبد معیشت خانوار می گنجند و همینطور قیمت مسکن و نوسانات بازار آن آثار منفی شرایط جنگی را بازتاب داده اند یا خیر. در دیدگاه برای بررسی این پرسش ها با رضا غیبی روزنامه نگار اقتصادی همراه می شویم. آقای غیبی، مقامات جمهوری اسلامی از رهبر تا رئیس دولت و نماینده مجلس مدعی بهبود شرایط اقتصادی هستند و میگن که جنگ با اسرائیل بر معیشت مردم تأثیری نداره. مبنای این ادعا چیه و با چه پشوانه ای از بهبود اوضاع اقتصادی حرف میزنن و تأثیر منفی جنگ بر اقتصاد رو انکار میکنن؟
توجه داشته باشیم، اتفاقی که افتاده در حوزه سیاست‌گذاری کلان و اصلا حوزه تولید آمار اینه که دستگاه‌های متولی آمدن آمارهای رشد اقتصادی رو منتشر کردن و دارن تمام از رهبر گرفته تا بقیه وزرا و رئیس جمهور و نماینده مجلس اون رو مبنا قرار دادن، فارغ از این که اون رشد دلایل دیگری داره، فارغ از این که اون رشد رشد واقعی نیست. بر همین اساس دارن وعده بهبود شرایط میدن، شرایطی که اساسا مبهم است، شرایطی که مشخص نیست آیا دونالد ترامپ به کاخ سفید باز خواهد گشت، همه چی عوض میشه، آیا جنگ بین ایران و اسرائیل شدت خواهد گرفت، همه چی تحت تاثیر قرار میگیره. وقتی وارد میشیم به کف جامعه، به واقعیت بازار نگاه میکنیم، به معیشت مردم نگاه میکنیم، میبینیم هیچ سنخیتی بین ادعاهای سران نظام تا پیاده نظام ادعاهاشون هیچ سنخیتی با واقعیت نداره. مردم در بدترین حالت ممکن قرار دارن. دیروز گزارش منتشر شده بود که خب سیستان و بلوچستان فقیرترین و محرومترین استان ایران هست. اعداد و ارقامی که درش بود خب فاجعه بار و غم انگیز بود. سایر شهرها هم همینه. یک گزارش دیگری بود اعلام شده، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود دو سه روز اخیر، که در 10 سال یا 8 سال اگر اشتباه نکنم بیش از 10 میلیون نفر به جامعه فقرای ایرانی اضافه شده. همه اینها و اون اتفاقاتی که داره رخ میده، خبرها، گزارش‌ها و ویدیوهایی که در فضای مجازی منتشر میشه از مردم ایران، از دلنوشته‌هاشون، از گلایه‌های تصویرشون، تمام اینها نشان میده که واقعیت جامعه هر آن چیزی که هست هیچ ارتباطی با ادعاها نداره و اساساً ادعاها بدون پشتوانه است، ادعایی که صرفاً به خاطر یک مقدار گشایش در فروش نفت یک رشدی شکل گرفته و هر لحظه ممکنه با تحریم‌های جدیدی که داره اعمال میشه اساساً اون فروش نفت هم به صفر میل کنه و شاهد فاجعه بارتر شدن شرایط مردم باشیم.
همونطور که خودتونم اشاره کردید آقای غیبی، معیشت مردم به لبه پرتگاه رسیده و چه بسا که جمعیت بسیاری به دره فقر سقوط کردن. وعده های دولت آیا روند قهقرایی شدن شرایط اقتصادی رو متوقف میکنه؟
ببینید، مشخصا دولت کلا وعده داده، وعده این که امسال سال خوبی خواهد بود، تورم کاهشی خواهد بود، رشد 8% خواهیم داشت، ولی هیچگاه جزئیاتی از این ادعاها و این برنامه‌ای برای این ادعاها مطرح نشده. ما هیچ وقت نفهمیدیم و ندیدیم جایی که قرار است چگونه به این رشد 8% برسن، اون 1 میلیون شغل در سال چگونه قرار اتفاق بیفته، ساخت 1 میلیون مسکن در سال چگونه قرار اتفاق بیفته، کاهش تورم و نزدیک شدن به زیر 20%ش چگونه قرار اتفاق بیفته. این ادعاهایی که هست و هیچ مبنا و هیچ برنامه‌ای براش مطرح نمیشه. در کنار این موضوع ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم اتفاقا بیکاری داره افزایش پیدا میکنه، از اون ور تولید در محاق قرار گرفته، هیچ آینده روشنی براش متصور نیست. شرایط در مجموع در حوزه تولید، در حوزه اشتغال زایی، از بازار ارز گرفته تا سایر کالا و خدمات، گلایه هایی که دارن تولید کنندگان، این پیام رو به ما میده که معیشت مردم امسال بدتر از هر سال دیگری خواهد بود. شاید بشه گفت امسال نزدیک خواهیم شد به دوران قحطی که در ایران رخ داده بود در دهه های پیش و مردم واقعا نمیدانستن چه بکنن. داریم به اون سمت حرکت میکنیم. ما افزایش 20 درصدی حقوق رو داشتیم و افزایش 30 خورده درصدی دستمزد رو، همین افزایشی که از اول فروردین اعمال شده در همون هفته اول فروردین خونسا شد با توجه به تورمی که روی کالا و خدمات ایجاد شد.
موضوع بهای دلار هم به دلیل تشدید فضای امنیتی در بازار و حساسیت‌های پیرامونی اون در صدر اخبار قرار گرفت. آقای غبی، به نظر شما قیمت ارز چه نوساناتی خواهد دید و ادعای دولت در تداوم روند کاهش بهای دلار رو میشه پذیرفت؟
بله، ببینید اگر بخوایم منطقی به موضوع نگاه کنیم، در این زمینه هم دولت و دولت مردان مشخصا دارن شعار میدن و وعده وعید میدهن، وعده وعیدایی که هیچ مبنای اجرایی نداره و از توانشون خارجه. چرا؟ به یک دلیل بسیار مشخص و مهم. اگر قرار بازار ارز کنترل بشه، اگر قرار قیمت ارز کاهشی که هیچ حتی ثابت بماند، نیازمند یک ابزار بسیار مهم به اسم موجودی ارزی هست. موجودی ارزی در بانک مرکزی در پایین ترین سطح ممکن قرار داره. شاهد هم براش میشه آورد از تأخیر در پرداخت ارز دارو که همین روزهای گذشته بحث یکی از جلسات مجلس بود. رئیس مجلس تأکید کرد و تأیید کرد که بانک مرکزی نتوانسته در چند ماه گذشته ارز رو پرداخت بکنه برای دارو. در حوزه کالاهای اساسی هم ما در آخرین نشست صبحانه اتاق بازرگانی دیدیم که تولید کننده ها مشخصا اشاره کردن که ارز کالاهای اساسی چند ماه بیشتر از 5 ماه پرداخت نشده و هرچند بانک مرکزی تکذیب کرد ولی افراد بیشتری و مسئولان بیشتری اومدن این رو تایید کردن. از اون ور یک مقام وزارت جهاد هم اشاره کرد که به خاطر مشکلات ارزی برخی از کالاها از ارز مرجع به ارز بازار مبادله نقل مکان میکنه. این نشان دهنده اینه که از نظر تأمین ارز مشکلات بسیاری داره. بحث تحریم رو داریم، بحث کاهش درآمدهای ارزی رو داریم، بحث عدم دسترسی به بازارهای بین المللی و سیستم بانکی بین المللی داریم. تمام اینها نشان دهنده اینه که مشکل ارزی کشور به این راحتی و به این زودی ها حل نخواهد شد و این روند کاهش رو تثبیت قیمت با سرکوب بازار و فعالان بازار هست و از یک زمانی به بعد این سرکوب هم جواب نخواهد داد و بازار در نهایت مسیر خودش رو خواهد رفت.
تنش‌های منطقی و به طور مشخص رویارویی جمهوری اسلامی و اسرائیل در بازار مسکن چه نمود اثری داشته آقای غیبی؟
ببینید این اتفاقی که داره میفته مشخصا ابتدا به ساکن بازار ارز و طلا رو تحت تاثیر قرار میده. بازار طلا تاثیر چندانی نمیتونه رو مسکن داشته باشه ولی بازار ارز به طور مشخص تاثیر خودش رو میذاره. اما مثل کالاهای مصرفی و کالاهای اساسی نیست که در یک بازه زمانی 40-45 روزه تاثیر خوش رو بذاره، یا مثل کالای الکترونیکی و لوازم برقی در لحظه، مثل موبایل در لحظه تاثیر بذاره. یک پروسه نیازمنده، حداقل 3 ماه زمان نیاز داره که تاثیر خودش رو بگذاره. و به باور من اتفاقی که افتاد از بهمن سال گذشته که از 50,000 تومان دلار اومد رسید به بالای 66,000 تومان و الان در اون محدوده هست، این تاثیر خودش رو به شکل افزایش قیمت، یعنی متوسط قیمت مسکن در تهران رو به نظر من تا 3 ماه آینده به 90 میلیون تومان هم میرسونه و از 90 هم رد میکنه.
در آخر به سخنرانی علی خامنه‌ای در جمع کارگران بپردازیم. او به جمعیت 40 و چند میلیونی کارگران و خانواده‌هاشون اشاره کرد و گفت که این یعنی نیمی از جمعیت کشور. من نمیخوام منکر لزوم بودجه دفاعی کشورها بشم، اما سوال اینجاست که بین خرجی که برای جنگ و دفاع میشه با هزینه‌ای که باید برای معیشت کارگران صرف کرد، آیا تناسبی وجود داره آقای غبی؟
به هیچ عنوان در ایران تناسبی در این موضوع مشخصا وجود نداره. اصلا بودجه دفاعی برای محافظت از مردم هست. جمهوری اسلامی در ایران مردم رو به حال خود رها کرده که هیچ، در برخی موارد خب زخم هم بر اونها میزنه، آزادی های اجتماعیشون رو سلب میکنه، سرکوب میکنه. بیشتر از آنچه که هزینه و بودجه برای توسعه پایدار، برای کاهش فقر و از بین بردن محرومیت، برای افزایش سطح رفاه و سطح کیفیت زندگی مردم بخواد هزینه بکنه، ما شاهد هستیم بودجه سرکوب در داخل، بودجه دستگاه‌های امنیتی برای کنترل فضای داخل، بودجه زندان‌ها، بودجه نهادهای مذهبی افزایش پیدا می‌کنه. از اونور بودجه نظامی و خب هزینه‌های تسلیحاتی داره افزایش پیدا می‌کنه که اون هم کارکرد برون مرزی داره و برای ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی در منطقه است. و در کنار اینها، اگر اینها رو، این ناترازی و عدم توازن رو هم به کناری بگذاریم، برنامه‌هایی داره اساسا جمهوری اسلامی، مثل توسعه انرژی هسته‌ای و دستیابی به بمب اتم، که خود این پروسه در 20 سال گذشته اگر بخوایم حساب کنیم چند صد میلیارد دلار هزینه تحمیل کرده به اقتصاد مملکت، به مردم، به جیب مردم، و مردم رو در این شرایط قرار داده. اساسا اتفاقی که امروز افتاده در حوزه معیشت، در حوزه عقب ماندن از توسعه، در بحث توسعه فقر، و شاهد هستیم فقر روزافزون داره افزایش پیدا میکنه، همه اینها نتیجه اون برنامه اتمی جمهوری اسلامی که داره دنبال میکنه و تأثیرش رو غیر مستقیم مردم دارن حس میکنن. در داخل همیش توازنی به باور من وجود نداره، و اگر قرار هست یک حکمرانی عقلانی و منطقی و بر اساس منافع ملی در کشور وجود داشته باشه، ابتدا باید رفاه مردم، آینده مردم، آتیه مردم تأمین بشود، بعد در کنار اون هزینه های دفاعی رو ما بخوایم داشته باشیم. و خوب هست، برای هیچ کشوری بد نیست، حتما که خوب است، اما پیش از آن یک الزامات و نیازهای دیگری هم در کشور وجود داره. مثلا به طور مشخص اگر قرار هزینه بودجه‌ای برای مقابله با اسرائیل داشته باشیم، اگر قرار هزینه هایی انجام بشه در لبنان، در فلسطین، چون از بودجه عمومی، چون از ثروت ملی داره هزینه میشه، ابتدا باید این به رأی‌گیری گذاشته بشه که آیا مردم موافق این هزینه هستند یا خیر. در حال حاضر این توازن وجود نداره و نتیجه این عدم توازن هم همین فقریه که گریبان مردم رو گرفته.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی. من توبا زکی‌پور از طرف خودم و علیرضا روشن، تهیه کننده این برنامه دیدگاه، از همراهی شما سپاسگزارم.